اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ارث الطبقۃ الثالثہ، یرث الاعمام او الامات و الاخوال او الخالات للمیت مع عدم وجود وارث من الطبقه السابقه، و اذا انفرد الام او الامت او الخال او الخاله کان له جمیع المال، و عند اجتماع الخؤوله والعمومه یکون للاولا الثلث و للثانیه الباقی، و اذا اجتمع الاخوال و الخالات اقتسموا حصتهم بالسویه، و اذا اجتمع الاعمام و الامات اقتسموا حصتهم بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثیین. آخرین فصل از مباحث کتاب ارث بیان تفاصیل ارث طبقات بود، من تفاصیل ارث طبقات، بیان بخشی از تفصیل ارث طبقات نسبت به طبقه اولا و طبقه ثانیه تفصیلا مطالبی مطرح شد، اما بیان بخشی از جزئیات و تفصیلات ارث طبقه سوم، یعنی اموها، امها، خاله ها و دایی ها، می فرماین وقتی نوبت به اینها می رسه، امو و امه و خاله و دایی وارث طبقه سوم که اینها هستن وارثن، که هیچ وارثی از طبقه دوم نباشه و لا محاله از طبقه اول هم نباشه، و الا اگر از طبقه اول باشه که نوبت به طبقه دوم هم نمی رسه، اگر هیچ وارث دیگری نباشه، پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، جد، جده، هیچ کدوم نیستن، نه در طبقه اولا کسیست نه در طبقه ثانیه، البته ولو کم هست اینجور ولی پیش میاد، بالاخره فقط یک عمو داره، فقط یک عمه داره، خاله ای داره، دایی داره، کسی دیگه بنده خدا نداره، تک و تنها در این عالم، اینجا نوبت میرسه به امو و امه و خاله و دایی. حالا اگر فقط و فقط یک عموست، همه مال مال همین عمو، اگر فقط یک عمه است، همه مال مال همین عمه است، اگر فقط یک خاله یا یک دایی، همه مال مال هموست، چون فرض اینه وارث دیگه ای نداره، همه مال مال هموست، اگر هم دایی و خاله داره هم امو و امه داره، هر دوش هستن، اینجا میفرماین خاله و دایی ثلث میبرن، عمو و عمه بقیه رو، یعنی دو سوم رو. حالا لازم نیست هم خاله باشه هم دایی، منظور در ناحیه متقربین به وسیله مادر، از فامیلای مادر خاله است یا دایی یا هر دو، از فامیلای پدر عمو و عمه است، هر دو، یا عمو فقط یا عمه فقط، اینجا یک سوم مال کسانی که به وسیله مادر میت به او تقرب میجوین، دایی و خالش، یا دایی و خالش، دو سوم و بقیه هم مال کسانی که به وسیله پدرش به او تقرب پیدا میکنن. اگر اخوال و خالات جمع شدن، یک سوم رو گفتیم مال این قوم و خویش های مادری، مال خاله و دایی میت، اونا خودشون چجور تقسیم کنن؟ میفرمان به سویه، مثلا خالش هم هست، داییش هم هست، اینا مساوی، اینجور نیست که خاله نصف ببره، نه مساوی، خاله و دایی مساوی، یا چند خاله و چند دایی همه با هم مساوی. اما در ناحیه قوم و خویشای پدری عمو و عمه مساوی نمیبرن، لذکر مثل حظ الانثیین، عمو دو سهم، عمه یک سهم. پس بنابراین معلوم شد که در طبقه سوم ارث هست و اینا وارثن، اگر در طبقه اول و دوم کسی نباشه و نحوه ارث اینها هم روشن شد، نحوه تقسیم هم معلوم شد. ارث طبقه سوم، ارث میبرن عموها یا عمه‌ها و دایی‌ها یا خاله‌ها، المیته ارث میبرن اینها میت رو با عدم وجود وارثی از طبقه سابق. اگر وارثی از طبقه سابق نباشه اینا ارث میبرن. پس یرث الاعمام و اول امات و ول اخوال و اول خالات و المیته، در ابتدا که عبارت خونده شد للمیته خونده شد، اشتباه بود، یرث الاعمام و اول امات و المیته، ارث میبرن میت را با وجود با عدم وجود وارثی از طبقه سابق. و زمانی که منفرد باشد، ام یا عمه یا خال یا خاله، فقط عمه، فقط عمو، فقط خاله، فقط دایی، خواهد بود برای او همه مال. و در نزد اجتماع خاله ها و عموها، یکون للاولا، می باشد برای اولا. حالا خوله از باب تقلیب، یعنی خال و خاله عمومه، ام و عمه، خال و خاله ها و ام و عمه ها، دایی و خاله ها و عمو و عمه ها متعددن مجتمعن، در نزد اجتماع خوله و عمومه می باشد برای خوله سلس. حالا اون اگر یکیه همش مال اویه، اگر بیشتره میاد که چجور تقسیم کنه. و برای عمومه الباقی، اگر یکیه همش، اگر نه نقص نحوه تقسیمش میاد. و زمانی که جمع بشن دایی ها و خاله ها، قسمت میکنن حصه شون رو به سویه، به طور مساوی حصه شون رو بین خودشون تقسیم میکنن. و زمانی که جمع بشن عموها و عمه ها، قسمت میکنن حصه شون رو به تفاضل، به تفاضل حصه رو قسمت میکنن، یعنی بعضیا بیشتر میبرن، فضل و زیادی دارن. لذکره مثل حظ الانثیین، عموها ذکرن دو برابر، عمه ها که انثا هستن نصف. والمستند فی ذلک، اما ان الاعمام او الامات والاخوال او الخالات يرثون الميت فامر مسلم و تدل عليه الروايات الاتيه، و اما انهم يرثون مع عدم وجود وارث من الطبقه السابقه فهو المعروف و استدل له بقاعده الاقرب يمنع الابعد و به صحیحت ابی بصیر، الخال و الخالت و یرسان اذا لم یکن معهما احد یرس غیرهم، ان الله تبارک و تعالی یقول و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، و به ذم عدم القول بالفصل و ملاحظه التعلیل یتعدا الى الام و الامه هذا، ولكن المنسوب الى الفضل ابن شازان قسمة المال نصفين اذا اجتمع الخال والجدت للام. اما مستند مطالبی که در ارث طبقه سوم بیان شد، اولین مطلب این بود که عمو، عمه، دایی، خاله فی الجمله وارثن. فرمان مطلب مسلمه، قطعی است، جای شک نیست. روایاتی که خواهد آمد بر این دلالت داره، در این که وارثن با شرایطی مثل این که طبقات سابق نباشه قطعی است. اما این که یکی از شرایط ارثشون اینه که از طبقه سابق کسی نباشه، از طبقه ثانیه کسی نباشه و الا وارث نیستن، میفرمان معروف همینه. ولو اینجا مخالف هم داره، به فضل ابن شازان نسبت داده شده که اگر دایی میت با جده مادری میت جمع بشه مال رو دو قسمت میکنن. جده مادری میت هست، داییش هم هست، نصف رو میدن به دایی، نصف رو میدن به جده. خب جده از طبقه دومه، با وجود جد از طبقه دوم، دایی که از طبقه سوم ارث برده، ایشون همچه چیزی بهش نسبت داده شده. اما معروف اینه که نه، اگر جده و دایی جمع شد، همه مال مال جده است. جده از طبقه دوم مقدمه. معروف همینه. دلیلش اولا قاعده الاقرب و یمنع الابعد. اقرب و نزدیکتر مانع ابعد و دورتره. خب اگر بناس از طبقه دوم باشه، جد باشه، جده باشه، اینا نزدیکتره به میتن. جده میت نزدیکتره به میته تا دایی میت. جده مادر مادرشه، همچنان که خود جده به مادر نزدیکتره از برادر مادر. خب مادر مادر به مادر نزدیکتره تا برادرش. خب این میت هم مادر مادرش نزدیکتره تا برادر مادرش. الاقرب و یمنع الابد، هر کدوم از طبقه دوم که باشن نزدیکترن به میت، چون نزدیکترن مانع طبقه سومن که دورترن. این قاعده کلیست. ثانیاً صحیحه ابی بصیر، حضرت فرمود دایی و خاله ارث میبرن در صورتی که هیچ وارثی غیر اینها نباشه. یعنی اگر جد باشه، جده باشه، برادر باشه، خواهر باشه، اینا ارث نمیبرن. بعد حضرت استدلال کرد به آیه شریفه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، که در واقع سند اصلی و دلیل اصلی خود این آیه، صاحبان رحم بستگان میت بعضی اولا به بعضن در کتاب خدا. یعنی اونی که نزدیکتره و قرب بیشتری به میت داره، او سزاوارتره در کتاب خدا از اونی که دورتره. چنان که از نظر فامیلی نزدیکتره، در ارث هم اولا هست. پس این صحیحه. آیه اولو الارحام، قاعده الاقرب و یمنع الابعد که از همین آیه استخراج شده، اینا همه دلیل این که با وجود طبقه دوم، طبقه سوم ارث نمیبره، پس حرف فضل ابن شازان درست نیست. ان قلت، این صحیحه مربوط به خال و خاله است. در خال و خاله ما قبول میکنیم، درسته با وجود جده خال و خاله ارث نمیبره، حرف فضل ابن شازان رو هم قبول نمیکنیم. اما شما چرا در ام و امه این حرفو میزنید؟ اگر ام و امه باشه، جده هم باشه، ممکنه بگیم ام و امه هم ارث ببره. پس شما به صحیحه استدلال کردید بر این که با وجود وارثی غیر از خال و خاله، خال و خاله ارث نمیبرن. خب این ثابت نمیکنه که با وجود وارثی غیر از ام و امه، ام و امه هم ارث نمیبرن. ممکنه اونا ارث ببرن، با این که از طبقه اولا کسی، از طبقه ثانیه کسی هست، جدی جدی هست. میفرمان مشکلی نیست. ما نسبت به خال و خاله وقتی مطلب رو اثبات کردیم، قول به فصل نداریم. کسی بین خال و خاله و ام و امه تفصیل قائل نشده. عدم قول به فصل رو که ضمیمه این حدیث بکنیم، کار تمامه. راجع به خال و خاله مطلب چنینه و خال و خاله با وجود وارث طبقه دومی ارث نمیبرن، در ام و امه به قول به عدم فصل قضیه رو حل میکنیم و کسی قائل به تفصیل بین ام و امه نیست، بین ام و امه با خال و خاله نیست. پس به مقتضای صحیحه همه باید قائل بشن که خال و خاله در صورتی ارث میبرن که در طبقه دوم کسی نباشه، و چون تفصیلی بین خال و خاله و ام و امه نیست، پس در ام و امه هم همه همین حرف رو ملتزمن. این اولا. ثانیاً تعلیلی که در روایت داره عامه، ولو مورد اولیه حدیث خال و خاله است، الخال و الخاله یرسان، مورد حدیث خال و خاله است، اما تعلیل شامل ام و امه هم میشه، چون حضرت تعلیل کرد به ان الله تبارک و تعالی یقول و اولو الارحام بعضهم اولا به وصف کتاب الله. خب این تعلیل در ام و امه هم جاریه. وقتی وارثی از طبقه دوم باشه، نباید ام و امه ارث ببره، چون اونا اولا هستن. پس بنابراین این تعلیل در ام و امه هم جاریست. تعلیل معممه، مورد مخصص نیست با وجود عموم تعلیل. تعلیل وقتی عامه، مورد به هیچ وجه مخصص نخواهد بود. ولو تعلیل عامی هم نداشته باشیم، البته مورد مخصص نیست، در این مورد حکم ثابته، نسبت به غیر این مورد ساکته. اگر تعلیلی نداشته باشیم این سکوت ادامه پیدا میکنه، اگر تعلیل داشته باشیم تعمیم حاصل میشه. و مستند در این مطالب، اما اینکه عموها یا عمه‌ها و خاله دایی‌ها یا خاله‌ها ارث میبرن میت رو، اصل مطلب، پس امر است مسلم و دلالت میکند بر این امر مسلم روایات آتیه، روایاتی که خواهد آمد. و اما این که اینها ارث میبرن با عدم وجود وارثی از طبقه سابق، پس همین مطلب معروف است و استدلال شده برای اون به قاعده الاغرب و یمنع الابعد، نزدیکتر مانع دورتره، که این قاعده هم از آیه اولو الارحام استخراج شده و به سیه، یا از بعض روایاتی هم که باز به همین مضمون آمده، و به سیه ابی بصیر خال و خاله ارث میبرن زمانی که نباشد با اونها احدی که ارث ببره غیر از اونها، لم یکن معهما احد یرث غیرهم، لم یکن احد غیرهم، احدی غیر از اونها نباشه. اذا لم یکن معهما احد یرث غیرهم، یا خبر لم یکن باشه، لم یکن احد غیرهم، لم یکن احد یرث غیرهم، یرث صفت احد، غیرهم خبر لم یکن، یا غیرهم صفت احد باشه، اذا لم یکن معهما احد غیرهم یرث، که یرث خبر لم یکن باشه زمانی که نباشد احدی غیر از اونها که ارث ببره. ان الله تبارک و تعالی یقول و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، خداوند میفرماید صاحبان رحم بعضی اولا به بعضن در کتاب خدا. این احتمال هم در روایت هست که معهما خبر باشه، اذا لم یکن احد یرث غیرهم معهما، زمانی که نباشد احدی که ارث ببره غیر از اونها با اونها، اون معهما بشه خبر لم یکن، یرث و غیر هر دو صفت احد، که بعید هم نیست اینجور باشه. و به ذم عدم قول به فصل و ملاحظه تعلیل تعدی می شود به اما امه، با این دو البته دو چیز جدا هستن، ذم عدم قول به فصل خودش یک دلیل جدا، ملاحظه تعلیل یه دلیل جدا، لذا اگر تعلیلم نبود ولی ذم عدم قول به فصل کار را حل میکرد، یا اگر عدم قول به فصل نداشتیم ولی این تعلیل باز خودش معمم بود. هازا ولکن منصوب به فضل ابن شازان، قسمت مال است دو نصف، مال رو قسمت میکنیم به دو نصف زمانی که جمع شود خال و جده امی. ایشون فرموده اگر دایی میت هست جده امی هم هست، مال رو دو قسمت میکنیم، که معلوم شد این حرف درست نیست و شاید اصلا این نسبت درست نیست، چون این با الاغرب و یمنع و الابعد منافات داره، با صحیحه ابی بصیر منافات داره، با آیه اولو الارحام منافات داره. و اما انه اذا انفرد العم او العمه او الخال او الخاله کان له جمیع المال فامر واضح، اذ مع عدم وارث آخره یلزم ارسول الجمیع و الا یلزم خلف الفرض. اما اینکه ادعا شد اگر فقط عمو، فقط عمه، فقط دایی، فقط خاله وارث باشه، همه مال مال هموست، حالا چه عمه چه عمو چه خاله چه دایی، میفرمان مطلبی است روشن، چون فرض اینه که وارث دیگه ای نیست، نه در طبقه اولا، نه در ثانیه، نه در ثالثه. خب وقت وارث نسبی دیگه ای نیست، طبیعتا همه ارث به این میرسه، و الا خلف فرضه، اگه بنا باشه به کسی دیگه بدیم معناش اینه که وارث دیگه ای هست، فرضی نه وارث دیگه ای نیست، او کسی دیگه کیه، یا جده است یا جد یا برادر یا خواهر، فرضی نه وارث دیگه ای نیست. شما فرض میکنید هیچ وارث نسبی دیگری نیست، پس اگر وارث نسبی دیگری نیست همه ارث به همین میرسه، اگر بنا باشه به یک کس دیگه هم برسه خب باید وارث نسبی باشه، فرضی نه وارث نسبی دیگری نیست. یا حتی سببی، زوج و زوجه ای هم فرضی نه نیست، منفرده، وقتی منفرده دیگه تمام ارث مال همین خواهد بود. و اما این که زمانی که منفرد باشد عمو یا عمه یا خال دایی یا خاله خواهد بود برای او همه مال. پس امریست واضح، زیرا با عدم وارث دیگری لازم میاد ارث این ام یا عمه یا خال یا خاله جمعی مال رو. و الا که اگر ارث نبره و به کسی دیگه هم بدیم و او هم وارث باشه، یلزم خلف الفرض، معناش اینه که یه وارث دیگه داریم، و حال این که فرض بود نداشتیم، فقط این بود و منفرد. و اما انه عند اجتماع الخؤوله مع العمومه يكون للاولى الثلث وللثانيه الباقي فهو المشهور. و تدل عليه صحيحه الخزاز المتقدمه في الرقم التاسع و صحيحه ابي بصير سالت ابا عبد الله عليه السلام عن شيء من الفرائض فقال لي الا اخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت كتاب علي عليه السلام لم يدرس فقال ان كتاب علي عليه السلام لا يدرس فاخرجه فاذا كتاب جليل واذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله فقال للعم الثلثان وللخاله الثلث و غیرهما. سومین نکته این که فرمودن اگر هم خاله و خالو باشه و هم عمه و عمو، در ناحیه خال و خاله یک سوم مال اونا، بقیه مال عم و عمه. حالا چه متعدد چه واحد، یک خال یک خاله یا هم خال و هم خاله، هر کدوم یکی یا بیشتر فرقی نمی کنه. به چه دلیل؟ می‌فرمان مشهور همینه، دلیلش روایات مثل سیه خزاز که در صفحه 198 رقم 9 گذشت که ان فی کتاب علی علیه السلام ان کل ذی رحم بمنزله الرحم الذی یجربه، هر فامیلی به منزله اون رحمی است که به وسیله او به میت منتسبه. خب دایی و خاله به وسیله مادر میت به او منتسبن، پس این سهم مادر میت رو میبرن که یک سومه. عمو و عمه به وسیله پدر میت به میت منتسبن، پس سهم پدر میت رو میبرن که الباقی است، هر چه هست دو سومه در اینجا. مثلا همچنین سیه ابی بصیر که حضرت در مورد مردی که مرد و عمه و خال داییشو عمو و داییشو ترک کرده و بعد از او اینا موندن، حضرت فرمود عمو دو سوم، دایی یک سوم و غیر این روایات. پس مطلب فی الجمله قطعی است. و اما این که در نزد اجتماع خاله ها با عموها، که البته عرض کردم خوله تقریبا عمه، یعنی خال و خاله ها عموما هم همینجور، یعنی عم و عمه ها، اگر خال و خاله ها با عم و عمه ها جمع بشن، می باشد برای اولا، برای خوله فامیلای مادری سلس، و برای دوم یعنی عمومه باقی. پس همین مشهور است و دلالت می کند بر این صحیحه خزاز که گذشت در رقم نهم. و صحیحه ابی بصیر که سوال کردم امام صادق رو از چیزی از فرائض، حضرت به من فرمود آیا خارج نکنم برای تو کتاب علی علیه السلام رو؟ گفتم کتاب علی علیه السلام درس داده نشده است، این معروف نیست، کسی نمیدونه، درس داده نشده، قرائت نشده، لم یدرس لم یقرا، قرائت نشده کتاب علی علیه السلام، یعنی تو محافل و مجالس و اینا در دسترس نیست که درس بدن، بخونن، قرائت کنن. حضرت فرمود کتاب علی علیه السلام درس داده نمیشود، اون دست به دست ما معصومین میگرده و در دسترس عموم قرار نمیگیره تا به امام زمان علیه السلام برسه. فاخرجه او، بعد کتاب رو حضرت خارج کرد. پس ناگهان کتابیست جلیل، دیدم کتابیست بزرگ و با عظمت، و اضافی ناگهان در اون کتاب اینجور بود: مردی مرده است و ترک کرده است عمویش و داییش را. حضرت فرمود برای عمو دو سوم، برای دایی یک سوم. خب این صریحا اثبات میکنه برای عمو دو سوم، برای خاله دایی یک سوم، چون او به وسیله مادر، ای به وسیله پدر. و غیر این دو روایت هم به همین مضمون روایاتی داریم که عمو و عمه دو سوم، خاله و دایی یک سوم. و اما ان الاخوال والخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسويه فلم يعرف فيه خلاف، فلم يعرف خلاف فيه، ووجهه ان التفاضل هو الذي يحتاج الى اثبات كما تقدم بيانه. و اما ان الاعمام والعمات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالتفاضل فهو المشهور و يدل عليه خبر سلمة بن محرز انا ابي عبد الله عليه السلام قال في عم و عمه للعم الثلثان وللعمه الثلث ولكنه ضعيف بسلمه لعدم ثبوت وثاقته الا ان يبنى على كبر الانجبار بعمل المشهور او بوثاقه كل من روى عنه احد الثلاثه و صحيحه الخزاز المتقدمه لا يمكن التمسك بها في المقام فلاحظ والاولى كما قيل الرجوع الى الصلح. آخرین نکته این که فرمودن اگر هم خاله میت هست هم دایی میت، حالا چه یک خاله و یک دایی، چه چند خاله و چند دایی، یا در یه ناحیه یکی در یکی بیشتر، اینها مال رو و سهم خودشون رو که یک سومه، حالا در بعضی موارد مثل جایی که با عموها و عمه ها جمعن یک سوم، در جایی که عمو و عمه نیست فقط دایی و خاله هست، خب همه ماله، حصه شون حالا هرچه هست، حصه گاهی سلسه گاهی حصه تمام ماله. اگر میت هم خاله داره هم دایی، چه واحد چه متعدد، ولی بالاخره در کل بیش از یکی هستن، یک خاله و یک دایی، حداقل تعدد به اینه، چون اگر متعدد نباشن دیگه این بحث مطرح نیست و معنا نداره، فقط یک خاله فقط یک دایی خب مشکلی نیست. اگر بیش از یکی هستن اینجا حصه شون رو به سویه تقسیم میکنن، دایی نصف خاله هم نصف، اگر سه تان اگر چهار تان اگر پنج تان هر کدوم یک سهم به نحو مساوی. چرا؟ میفرمان مطلب قطعی است، خلافی شناخته نشده و کسی اعلام مخالفتی نکرده و دلیلش همون مطلبی است که قبلا هم مطرح شد. قاعده اولیه قسمت به تساوی است، در اون چه که به جدود عم دفع میشه اونجا مطرح شد، اون چه که به جدود عم دفع میشه به سویه تقسیم میشه، جدهای مادری، و هم در اونجا که نسبت به خواهرای مادری، برادرای مادری، کلاله مادری، باز اونجا به سویه تقسیم میشه. پس کلاله مادری به سویه، جدود مادری به سویه، خعوله مادری هم به سویه. چرا؟ در هر سه دلیل مشترکه، اصل تقسیم به سویه هست، چون سبب استحقاق در همه اینا یکیه، در خاله با دایی سبب استحقاق یکیه، اون نسبتی که بین این و میت هست. خب دایی هم پدر مادرش با میت یکیه، خاله هم پدر مادرش با میت یکیه، فرق نمی کنه. سبب استحقاق در همه واحده، همه در یک حدن، در یک رتبه ان، هیچ کدوم برتری بر دیگری نداره، در یکیش دو سبب نیست، در یکیش یکی، چون سبب استحقاق واحده و همه مشترک در این مالن، لا محاله تقسیم باید به سویه باشه. اگر بخوایم قائل به تفاضل بشیم، لذکر مثل حضرت الانسین، اون قابل اثباته و اون نیاز به اثبات داره، در اینجا دلیل بر تفاضل نداریم. ما اینکه خاله و دایی میت به سویه تقسیم کنن یا به تفاضل، دلیل خاصی داریم بر این نداریم که به تفاضل تقسیم کنن. قاعده اولیه اینه که به سویه تقسیم کنن، ما هم حکم میکنیم به تقسیم به سویه. اگر کسی ادعا میکنه تفاضل رو لذکر مثل حظ الانثیین رو دلیل بیاره، برای تقسیم اولاد میت به تفاضل دلیل داریم، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، برای تقسیم اولاد و اولاد المیت به تفاضل دلیل داریم، همین اولاد اونها رو میگیره، برای تقسیم کلاله ابوینی و ابی دلیل داریم، آیه 176 فللذکر مثل حظ الانثیین داره راجع به کلاله ابوینی و ابی، اما برای خاله و دایی میت دلیل نداریم که به تفاضل باشه، چنان که برای جدود دلیل نداشتیم، جدود امی، چنان که برای کلاله امی دلیل نداشتیم نسبت به مازاد بر ثلث که به تساوی باشه یا به تفاضل، ولو نسبت به ثلث حتی دلیل بر تساوی داشتیم اما نسبت به مازاد دلیلی بر تفاضل نداشتیم. همین که دلیلی بر تفاضل نباشه، عدم الدلیل علی التفاضل دلیل علی التساوی، چون تساوی قاعده اولیه است. و اما اینکه عموها و عمه های میت، حالا یک عمو و یک عمه یا چند عمو و چند عمه، اینها باید سهمشون رو به تفاضل تقسیم کنن، لذکره مثل حظ الانثیین، عمو دو سهم، عمه یک سهم. میفرمان مشهور همینه و خبر سلمت ابن محرز هم همین رو دلالت داره، امام صادق راجع به کسی که وارثش یک عم و یک عمه است فرمود عم دو سوم، عمه یک سوم، یعنی لذکر مثل حظ الانثیین. مشهور همینه، خبر سلمه هم همین رو دلالت داره، منتها مشکلی که هست اینه که سلمه ضعیفه، وثاقت سلمه ثابت نشده، چون ثابت نشده حکم میشه به ضعفش، اگر بخوایم حکم کنیم به وثاقتش دلیل میخوایم، دلیل بر وثاقتش که نبود حکم میشه به ضعفش. سلمه توثیق شخصی نداره، لذا قابل استناد و قابل اعتماد نیست، این روایت میشه ضعیف، مگر اینکه ما از دو راه، از یکی از این دو راه ضعف سند رو جبران کنیم. راه اول اینکه بگیم ولو این روایت سلمه ضعیف و سنده، اما چون مشهور به این روایت عمل کردن، عمل مشهور به این روایت جابر ضعف سند این روایت، جبران میکنه ضعف سند رو. این بحث مهمی است که اعراض مشهور موهنون للروایه، ولو این روایت صحیح باشه، عمل مشهور جابرون لضعف سند الروایه. البته این مبنا اتفاقی نیست و انظار در این مسئله مختلفه، اگر کسی عمل مشهور به روایتی رو جابر ضعف سند دونست خب مطلب تمامه، بنابراین روایت چون مورد عمل مشهوره ضعف سندش جبران میشه و قضیه حل، پس دلیل ما میشه این روایت. یا اگر این رو نپذیرفتیم گفتیم نه، عمل مشهور جابر ضعف سند نیست. این رو قائل باشیم که هر کسی که مثل بزنتی، مثل صفوان ابن یحیی و ازراب اینها، مثل محمد ابن ابی عمیر، این ثلاثه داره ولی اختصاص به این ثلاثه نداره در توثیقات عامه که این مطلب رو مطرح میکنن به عنوان توثیق عام و بحث میکنن، داره اینها و ازرابشون، اشخاصی در شأن در حد اینها و به جلالت اینها. ما اگر این مبنا رو پذیرفتیم که هر کسی که مثل بزنتی، مثل صفوان ابن یحیی و مثل ابن ابی عمیر از او نقل کنه، او ثقه است و ازراب اینها، امثال اینها، شخصیت‌های جلیل القدر اینچنینی، اگر یه از یک آدمی نقل کردن معلوم میشه اون ثقه است، چون اینا لا یرسلون ولا یروون الا عن ثقه، اینا روایت نمی کنن و به صورت مرسل نمیارن مگر از ثقه. اینا نمیرن از هر کس هر کسی نقل کنن. آدم های جلیل القدر و جا افتاده و عظیم و شأنی هستن. اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم چنانچه بعضی این مبنا رو دارن که هر کسی که این سه بزرگوار و کسانی که در حد اینا هستن از اون نقل کنه او ثقه است، مرویون عنه اینها ثقه است. اینا چون از هر کسی نقل نمی کنن، اما بعضی هم یه حرف قبول ندارن، مثل مرحوم آقای خویی حرف قبول نداره و اساس این برداشت رو قبول نداره. نمونه هایی هم میارن که این بزرگواران از آدمای ضعیفی که تصریح به ضعفشون شده نقل کردن. اینجور نیست که ما وقتی تتبع کنیم ببینیم اینا همیشه از ثقه نقل کردن، نه، گاهی هم شده از آدمای ضعیف نقل کردن، ولو احیانا، ولو موجبتا جزئیه و به نحو قلیل. بالاخره شده، هست مواردی وقتی اینجور بود ما احتمال میدیم این آدم هم ضعیف باشه. اگر این رو قبول نکردیم، کبرای انجبار رو هم قبول نکردیم، دیگه دستمون از روایات کوتاهه و میشه فقط مشهور، و شهرت هم حجت نیست. معمولا قائلا شهرت به عنوان یک حجت مستقل نخواهد بود. روایت دیگه ای نداریم؟ نه، فقط صحیحه خزاز رو داریم. صحیحه خزاز به درد بحث ما میخوره، اونم به درد نمیخوره. چرا؟ چون اونجا داره که هر زی رحمی به منزله رحمی است که به وسیله او به سید کشنده میشه و تقرب پیدا میکنه و وصل میشه. خب این اصل ارث رو به اون نحوه رو داره، اما کیفیت تقسیم رو نداره و در صدد بیان کیفیت تقسیم نیست. این داره که مثلا سهم خعوله ثلثه، بسیار خوب، طبق این روایت سهم عمومه ثلثانه، اما اینکه این خعوله و این عمومه به سویه تقسیم کنن یا به تفاضل، این روایت دلالتی بر این نداره. تنزیل در این اصل ارثه، نه در نحوه تقسیم. هر زیرحمی به منزله اونه، یعنی ارث اونو میبره، اما نحوه تقسیم هم همون جور باشه، نه، اینجور نیست. لذا به این سعیه تمسک میکنن، برای اینکه اولاد البنت سهم بنت رو میبرن اما به تفاضل تقسیم میشه، للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم میشه. اصل ارث سهم اونو میبرن، اما سهم اون چجور تقسیم میشه، جاهایی داریم طبق این صحیحه سهم اونو میبره به سویه تقسیم میشه، جاهایی هم داریم سهم اونو میبره ولی به سویه تقسیم نمیشه. پس بنابراین این صحیحه اصلا دلالت بر این جهت نداره. خب حالا که قضیه مشکوک شد، ما نسبت به این که عمو و عمه ها به تفاضل تقسیم کنن یا به سویه روایت معتبر 100% نداریم. جبران روایت به عمل مشهور یا توثیق عام سلمه رو هم قبول نکردیم، لا محاله. بنابراین باید قائل بشیم به این که به سویه و نهایتا احتیاط کنیم، سزاوارتر احتیاط به صلح، مصالحه کنن با هم توافق کنن. از طرفی مشهور چون اینه، نمیشه راحت گفت که به سویه تقسیم کنن، مشهور همینه. از طرفی هم دلیل نداریم بر اینکه به تفاضل باشه و علل قاعده تساویه، لذا نمیشه هم گفت حتما به تفاضل تقسیم کنن پس صلح کنن. بنابراین هر کس که شهرت رو حجت بدانه یا شهرت رو جابر ضعف روایت بدونه یا روایت امثال ابن ابی امیر و صفوان و بزنتی رو توثیق عام بدونه که اینا اگر از کسی روایت کردن او حتما ثقه است، این مشکلی نداره، فتوا میده به لزوم تقسیم به تفاضل. اما اگر کسی نه شهرت رو حجت دانست، شهرت رو جابر هم ندانست، وثاقت هر کسی رو که این سه بزرگوار از او روایت کنند رو هم قبول نکرد، بنابر این چاره ای نداره جز اینکه بگه ول اولا الرجوع الی الثلث، سزاوارتر اینه که اینا با هم مصالحه کنن. نمیتونه فتوا بده به اون طرف نه به این طرف، ولذا مصالحه. البته ظاهر الاولا یعنی بهتر، یعنی که انه نتیجه مطلب فتوا به تساوی خواهد شد، تو بالاخره تفاضل اثبات نشد. فتوا به تساوی خواهد شد، اما بهتر اینه که این کار رو بکنیم. اولا اینه که این کار رو بکنیم. از اولا حتی مثل احتیاط واجب هم استفاده نمیشه، چون وقتی ما هیچ کدوم از این رو نپذیرفتیم قاعده اولیه رو عمل میکنیم، وحدت سبب استحقاق باعث میشه که به سویه تقسیم کنن. لذا که انه اگر کسی هیچ کدوم رو نپذیرفت میتونه فتوا بده به تقسیم به سویه، اما برای که مخالفت مشهور نکرده باشه اولا اینه که رجوع کنن به صلح. و اما این که اخوال و خالات زمانی که جمع بشن قسمت میکنن حصهشون رو به سویه، پس شناخته نشده است در این مورد خلافی، و وجهش اینه که تفاضل، اون تفاضل چیزی است که محتاج به اثبات، کما تقدم بیانه، چنان که بیانش گذشت هم در بحث جدوده امی هم در بحث کلاله امی. و اما این که اعمام و عمات زمانی که جمع بشن قسمت میکنن حصه خودشون رو به تفاضل، پس همین مشهور است و دلالت میکند برو خبر سلمت ابن محرز از امام صادق، حضرت فرمود در مورد یک عمو و یک عمه برای عمو دو سوم، برای عمه یک سوم است. ولیکن این خبر ضعیف است به سبب سلمه، به خاطر اینکه ثابت نشده از وثاقت سلمه، مگر اینکه بنا شود اون وثاقت بر کبرای انجبار به عمل مشهور، بنابر این وثاقت ثابت میشه. الا ان یبنا، مگر اینکه بنا گذاشته شود، حالا ضمیر به وثاقت بر نگرده، بنا گذاشته شود بر کبرای انجبار به عمل مشهور. اگر کسی بنا رو بر این گذاشت که عمل مشهور جابر ضعف سنده، بنابراین قضیه حل میشه. یا بنا گذاشته بشه به وثاقت هر کسی که روایت کرده است از او یکی از این سه بزرگوار، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی. قبلا هم این بحثش در جای دیگه هم یادمه در همین مباحث گذشت. و صحیحه خزازی که گذشت امکان نداره و ممکن نمی باشد تمسک به صحیحه خزاز در مقام. فلاحظ، ملاحظه کن، میبینی او اصلا در صدد بیان نحوه تقسیم نیست، و اولا چنان که گفته شده است رجوع به صلح است. اینا با هم مصالحه کنن، با هم کنار بیان، راضی بشن، از همدیگه راضی بشن و صلح کنن، حالا یا به سویه یا به تفاضل، تفاضلش حالا به هر نحوه، از هم راضی بشن که اگر خلاف واقع و خلاف حکم الله بود کسی مدیون نباشه و حقی ناحق نشده باشه. خب کتاب ارث هم به حمدالله به پایان رسید. مدتی است که در خدمت نهج البلاغه نبودیم و حدیثی از نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام نخوندیم. در این فرصتی که هست یک قسمتی از خطبه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو میخونیم. یا ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. خیلی کلام زیبایی است و نهی حضرت در موردی است که جای لغزشه. ای مردم وحشت نکنید در راه هدایت به خاطر کمی اهلش. اگر میبینید در مسیر درست و هدایتی که دارید میرید رهروان این راه کمن، وحشت نکنید، راهتون رو با اطمینان برید. اگر تشخیص دادید که مقصد درسته و راه رسیدن به اون مقصد همین راهه، تردید نکنید در طی کردن این راه. انسان اگر با احساسات این مقصد و این راه رو انتخاب کرده باشه، بله زود دچار تردید میشه، اما اگر با معرفت، با آگاهی این مسیر رو انتخاب کرده باشه، نباید دچار وحشت بشه. وقتی میدونه که راهش حقه، مسیرش درسته، دست دیگران چیزی نیست. فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها يسير و جوعها طویل. شبعها قصیر و جوعها طویل. مردم جمع شدن، مردمی که در گمراهی هن و دور از مسیر شما هن، جمع شدن بر یک سفره‌ای که سیریش اندک و گرسنگیش طولانی است. نگید اونا اکثریت مردم مشغول دنیا و زندگی و خوراخاب و بروبیا و اصلا توجهی به مسائل معنوی و مسائل علمی و قرآن و نهج البلاغه و خدا و قیامت ندارن. باطن زندگی و روح زندگی و اون چه که به زندگی معنا میده همین مسائله. اونها اگر منهای این مسائل مشغول هستن، نکنه شما رو دچار تردید کنن. اونا برای یه سفره‌ای جمع شدن که شبعش خیلی قصیره، سیرش خیلی قصیره، دنیای خیلی مدتش کوتاهه و گرسنگیش خیلی طولانی است، ابدیتشون رو دارن به مخاطره میاندازن. اصلا در همین دنیا هم اون کیفیت لازم رو زندگیشون نداره و اون آرامش لازم و سعادت لازم رو احساس نمی‌کنن. پس مبادا دچار تردید بشید. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله فان الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير و جوعها طویل، که در یه روایت دیگری موسی بن جعفر علیه السلام فرمود اگر در دستت لؤلؤ باشه، گوهر باشه، طلا باشه، برلیان و الماس باشه، همه مردم بگن تو دستش گردویه، این ضرری به حالت نداره، خودت که میدونی تو دستت لؤلؤه. و اگر در دستت گردو باشه و همه بگن تو دستش طلای لؤلؤه، سودی به حالت نداره، خودت که میدونی تو دستت گردویه. انسان اگر بین خود و خدای خودش حساب کرده باشه و با معرفت مسیری رو انتخاب کرده باشه، بگذار همه این مسیر رو بد بدانن، همه از این مسیر برگردن، همه مذمت کنن، متلک بگن، اما چه باکی وقتی من میدونم تو دستم لؤلؤه، میدونم راهم راه حقه، میدونم اگر این راه نباشه و اگر این اندیشه ها در زندگی نباشه، زندگی به زحمتش نمیارزه، میدونم غفلته که زندگی بی خدا رو توجیه میکنه. خب وقتی من خودم میدونم، میدونم راه اونها غلطه، چه ضرری؟ و اگر میدونم که راه من باطل، خدای نخواسته ریاءن به تظاهر آمدم و واقعا و حقیقتا اهل این مسیر نیستم، ولو همه هم منو تجلیل کنن و احترام کنن، چه سودی به حال من داره؟ راجب افلاطون یا سقراط داره که راجب انسان و انسانیت و مسائل انسانی داشت مطالبی می نوشت، یک کسی آمد بابا چی مشغول این مطالب هستی؟ کی به حرفای تو اعتنایی داره؟ کی به انسانیت اعتنایی داره؟ کی به مسائل معنوی و اخلاقی و ارزشی اعتنایی داره؟ مردم تو میدون شهر جمع شدن، لهو و لعب و بگو و بخند و کشتی بگیر، و هیچ کس به این حرفای تو توجه نداره. کی به مدینه فاضله تو توجه داره؟ کی به اخلاقیات توجه داره؟ مردم خوشند و اهل لهو و لعب. جمله جالبی گفت، گفت لازم نیست اونا توجه داشته باشن، من خودم انسانم، من برای خودم دارم فکر میکنم و قلم میزنم و مینویسم و میفهمم، خودم که انسانم. اگر حقیقتا مسیر انسان درست باشه، نیازی نیست که دیگران همراه بشن یا تجلیل و تمجید کنن. خود من انسانم و میفهمم این راه هم درسته و میفهمم دیگران اگر رنگ خدایی در زندگیشون نباشه، اون زندگی زندگی واقعی نیست و واقعا اگر غافل نباشن قابل تحمل نیست. یک انسان یک عمر زندگی کنه، حالا یا کاسب یا کار دیگه‌ای، بعضی کارها حالا یه خورده موجه‌تر، بعضی ها ناموجه‌تر، ولی اگه بنا باشه هیچی نباشه واقعا قابل تحمل نیست. اون چه که رنگ و لعاب میده به زندگی این مسائل معنوی است. لذا وحشت نکنید و راهتون رو برید، اونها در راه باطلند و دیر یا زود خودشون خواهن فهمید. بعد حضرت فرمود ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و السخط، اونی که جمع میکنه مردم رو بر عذاب خدا و دچار قهر خدا میکنه، رضای به معصیت و خشم نسبت به طاعته، یا برعکس اون چه که مردم رو داخل بندگی خدا و داخل بهشت خدا میکنه، رضای به طاعت و خشم از معصیت خداست. لازم نیست حتما شخص خودش کار بد رو انجام بده، ممکنه زمینه‌هاش براش نباشه، به علتی نتونه انجام بده، همین که راضی باشه شریکه. لازم نیست خودش کار خوب رو انجام بده، ممکنه امکانش نباشه که کار خوب رو انجام بده، همین که راضی باشه به کار خوب شریکه. بعد حضرت فرمود ناقه صالح رو یک نفر پی کرد و کشت، اما همه مشمول عذاب شدن. چرا؟ چون همه راضی بودن به این کار. اون راضی های به این کار ناسواب و معصیت هم مثل فاعلین این کار بودن و مثل فاعل این کار بودن و مشمول خشم خدا. چنانکه از اون طرفم حضرت در نهج البلاغه داره که یک کسی به حضرت فرمود که ای کاش برادرم در این جنگ بود و در رکاب شما شمشیر میزد. حضرت فرمود آیا دل برادرت با ما بود؟ با ماست؟ حضرت فرمود بله. اون بنده خدا گفت بله. حضرت فرمود برادر تو با ما شریک بوده. نه تنها برادر تو، بلکه مردان و زنان و اشخاصی که بعدن خواهن آمد ولی الان در اسلاب رجالن و الان هنوز اصلا به دنیا نیامدن، اونا هم با ما شریکن، در صورتی که راضی باشن به این کار ما. و البته این راضی معناش اینه که طوری که اگر بودن با ما بودن، اونا هم با ما شریکن. انما یجمع الناس از الرضا و السخط. لذا اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر دله. یعنی انسان باید نسبت به معروف محبت قلبی، رضایت قلبی، گرایش قلبی داشته باشه، نسبت به منکر نفرت قلبی، تنفر قلبی داشته باشه. این مهمه، چون ممکنه الان انجام نده اما وقتی دلش تمایل داره به منکر کم کم به انجامش هم میکشه. الان معروف رو ترک نمیکنه اما وقتی عشقی نداره کم کم ترکش هم میکنه. انما یجمع الناس از الرضا و سخط. لذا اول مرحله ای که فرمود مغلوب میشید جهاد به دلهاست. اول دلهاتون مغلوب میشه، دیگه نسبت به معروف حساسیت ندارید، نسبت به منکر حساسیت ندارید. براتون منکر و معروف فرقی نداره، خوب و بد فرقی براتون نداره، همه رو دوست دارید یا همه رو دوست ندارید مهم نیست اصلا براتون. انما یجمع الناس الرضا و سخط. بعد حضرت در آخرین جمله فرمود ایها الناس من سلکت طریق الواضح ورد الماء و من خالف وقع فتی. ای مردم، هر کس راه روشن خدا و پیغمبر و معنویت رو بپیماید وارد بر شریعه و بر آب خواهد شد، به آب سعادت و آرامش و خوشبختی خواهد رسید، هم در این دنیا و هم در اون دنیا. و من خالف وقع فتی. اما اگر کسی مخالفت کنه بدانه دیر یا زود در تیه و در حیرانی و سرگردانی و گمراهی واقع خواهد شد. در همین دنیا هم راه به جایی نخواهد برد، در اون دنیا هم معلوم. حتی در همین دنیا هم ممکنه به خودش نیاره، ممکنه وقتی دور و برش پر سر و صدا زیاد، بهبه و پهپه زیاده، ممکنه متوجه نشه، اما وقتی تنها میشه میفهمه که سرگردانه، میفهمه که حیرانه، میفهمه که سعادت لازم و نداره، آرامش لازم و نداره. اگر پول و ثروت و دنیا و مقام بدون معنویت و خدا و قیامت و مسائل قرآنی باشه، حقیقتا نمیتونه انسان رو به سعادت و خوشبختی و آرامش برسونه. واقعا انسان انسانی است سرگردان. اون جمله قشنگ اون بنده خدا میگفت که حرف دل خیلی از این پولدارا و مقامدارهای دور از خدا اینه که ظاهر ما دیگران رو کشته و باطن ما خودمونو. واقعا همینه، ظاهرشون دیگران رو کشته، هر که میبینه به به خوش به حالش، اما باطنش خودشو کشته. وقتی خودش با خودش خلوت میکنه خودش راضی نیست از این وضع خودش، چون وصال مدفن عشق ما. چون نداریم اون چه اونا دارن خیال میکنیم اگر به اون برسیم چی میشه، اما اونا که رسیدن عشقشون دفن شده دیگه، براشون اون قضا و اون خانه و اون ماشین و اون امکانات جاذبه ای نداره براشون. لذا دنبال بالاتر و بالاتر و بالاتر و پیوسته در التهاب و اضطراب و حرکت، ولی مسیر مسیری است که به ناکجا آباد ختم میشه و راه به جایی هم نمیبرن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر یاد حقیقی خدا آمد ورد الماء، انسان به آب سعادت و آب آرامش خواهد رسید. و الا پیوسته تشنه آرامش و سعادت ولی هرگزم به او نخواهد رسید. از دور سراب میبینه، آب نما میبینه، خیال میکنه اگر بره به آب میرسه، اما وقتی نزدیک میشه عشقش دفن میشه، اون جنبش و جوشش و حرکت و اون هیجانی که داشت از بین میره و دو مرتبه باز تشنه. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. حقیقتا من سلکت طریق الواضح ورد الماء و من خالف وقع فی التیه. در حیرت و سرگردانی و تیه، در ظلمت، اون چه که به زندگی نور میده، معنا میده، انسان رو از ظلمات خارج میکنه، قرآن خدای مسائل معنوی و دینی است. اگر اینها رو از زندگی منها کنیم، زندگی به زحمتش نمیارزه، به درد سرش نمیارزه، ولذا انسان دچار حیرت میشه، دچار سرگردانی میشه و به بن‌بست میرسه. حالا گاهی بروز و ظهور میده، گاهی هم غفلت باعث میشه که یک عمر همینجوری زندگی کنه. ایها الناس من سلکت طریق الواضح ورد الماء و من خالفه وقع فتیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.